3 2 1
صدای ما را از ماه میشنوید. کلید نوشته آیزاک باشویچ سینگر، برگردان ناتالی چوبینه، نشر تجربه. گوینده شیرین سپهراد،
حدود ساعت 3 بعد از ظهر بسی پاپکین بلند شد که خود را برای رفتن به خیابان حاضر کند. بیرون رفتن به خصوص در یک روز داغ تابستانی با مشکلات زیادی همراه بود. اول بایستی بدن چاق خود را توی سینه بند و شکم بند بچپاند. بعد پاهای ورم کردهش را به زور توی کفش کند، موهایش را هم شانه بزند. موهایی که بسی در خانه رنگشان می کرد و وحشیانه رشد می کردند و رنگ و وارنگ شده بودند. زرد، مشکی، خاکستری، شرابی. بعد بایستی مطمئن می شد که وقتی خانه نیست همسایه ها نمی توانند به آپارتمانش وارد شوند و پرده های کتانی، لباس ها و مدارک او را بدزدند. یا کم کم خانه را طوری به هم بریزند که دیگر نشود چیزی را پیدا کرد. گذشته از شکنجهگرهای انسانی، بسی از دست آلها، بختکها و نیروهای شیطانی هم به عذاب بود. عینکش را توی کشوی میز کنار تخت خوابش قایم می کرد، اما از دمپاییش سر در می آورد. قوطی رنگ مویش را توی قفسه دواها می گذاشت و چند روز بعد آن را زیر بالشش پیدا می کرد. یک بار یک قابلمه برش داخل یخچال گذاشت، ولی از ما بهتران آن را برداشتند و بسی بعد از کلی گشتن بالاخره توی کمد لباسها پیدایش کرد. روی برش یک لایه یک کلوفت چربی بسته بود که بوی گند پی ترشیده می داد. خدا می داند چه درد سرهایی کشید، چه کلک هایی که سرش سوار نکردند و چقدر کلا کشتی گرفت که بلایی سرش نیاید یا عقلش را از دست ندهد. از خیر تلفن گذشته بود، چون لاتولوت های عوضی و خلافکارها شب و روز به او زنگ می زدند تا از زیر زبانش حرف بکشند. یک بار هم شیرفروش پورتوریکویی سعی کرد به او تجاوز کند. پسرک پادوی بقالی نزدیک بود اسباب اساسیش را با آتش سیگار بسوزاند. شرکت خدمات ساختمانی و مدیر آپارتمان رهنی که او 35 سال در آن زندگی کرده بود، برای بیرون انداختن او مدام سوسک و موش و مارمولک توی اتاقایش ول می کردند. بسی از مدت‌ها پیش فهمیده بود که هیچ چیز جلودار این همه عواملی که علیه او دست به یکی کرده اند نمی شود. نه در آهنی، نه قفل مخصوص، نه نامه‌هایش به پلیس و شهردار و FBI و حتی رئیس جمهور در واشنگتن. ولی هرچه باشد آدم زنده باید غذا بخورد. تمام این کارها وقت می برد. وارسی پنجره ها و شیرهای گاز، قفل کردن کشوها و گنجه ها، اسکناس هایش را لای ورق های جلد های دایره المعارف، شماره های قدیمی نشنال جیوگرافیک و دفترهای حسابداری کهنه سام پاپکین نگه می داشت. اوراق سهام و قرضه اش را هم بین هیزم های شومینه که هیچ وقت روشنش نمی کرد یا زیر نشیمن صندلی های راحتی قایم می کرد. جواهراتش را لایه توشک ها دوخته بود. روزگاری بسی در بانک چند صندوق امانت داشت، اما مدت ها پیش به خودش قبولاند که نگهبان ها همه شاه کلید دارند. حدود ساعت 5 بسی آماده بیرون رفتن شد. آخرین نگاه را در آینه به خودش انداخت. ریزه، پتو پن، با پیشانی باریک، دماغ پخ و چشمهای کج و نیمه باز مثل چینی ها. چانش اندکی ریش سفید درآورده بود. لباس گلدار رنگ رو رفته‌ای به تن، کلاه حصیری کج و کلهی به سر، دورش مزین به گیلاس ها و انگورهای چوبی و کفش هایی کهنه و پاره به پا داشت. قبل از رفتن برای آخرین بار سه اتاق و آشپزخانه اش را سر تا سر بازرسی کرد. همه جا پر از کفش و لباس و کپه نامه هایی بود که بسی هیچ کدام را باز نکرده بود. شوهرش سام پاپکین که حدود 20 سال پیش فوت کرده بود، قبل از مردن بساط معاملات املاکش را جمع کرده بود، زیرا می‌خواست خود را بازنشسته کند و به فلوریدا برود. برای او مقداری اوراق قرضه و سهام و چند دفترچه حساب پسنداز و چند تایی سند وثیقه گذاشته بود. تا همین امروز هم کارخانه ها و شرکت های مختلف برای بسی نامه می نوشتند. گزارش کار و چک می فرستادند. سازمان درآمدهای داخلی از اون مالیات می خواست. هر چند هفته یک بار اعلامیه هایی از یک شرکت کفن و دفن دریافت می کرد، مبنی بر اینکه چند قبر فروشی در گورستانی خوش آب و هوا دارند. تا چند سال پیش بسی مرتب به نامه ها جواب می داد، چک ها را به حساب می گذاشت و حساب دخل و خرج خود را داشت. اما این اواخر تمام این کارها را کنار گذاشته بود. حتی دیگر روزنامه هم نمی خرید که صفحه اقتصادیش را بخواند. در راه رو بسی چند کارت بین در و چارچوب چپاند که فقط خودش از علائم روی آنها سر در می آورد. سوراخ کلید را هم از بتونه پر کرد. یک زن بیوه تنهای بدون بچه و دوست آشنا، چه کار دیگری از دستش برمی آمد؟ یک زمانی همسایه ها در خانهشان را باز می کردن، نگاهی به بیرون می انداختن و به این همه دقت و مراقبت او می خندیدند. دیگران او را مسخره می کردند. اما این خیلی وقت پیش بود. بسی با هیچ کس حرف نمی زد. چشمهایش هم خوب نمی دیدند. عینکی که سالهای سال بود به چشم می زد دیگر به درد نمی خورد. رفتن پیش دکتر چشم و گرفتن عینک تازه هم زحمت زیادی داشت. هر کاری مشکل بود. حتی سوار و پیاده شدن از آسانسور که درش همیشه تلقی بسته می شد. به ندرت پیش می آمد که بسی بیش از دو کوچه از خانهش دور بشود. خیابان بین برادوی و بلوار ریورساید روز به روز شلوغ‌تر و کثیف‌تر می‌شد. جوانک‌های شرور گله گله نیمه لخت پلاس بودند. مردهای تیره پوست با موهای وزوزی و چشم‌های وحشی به زن‌های ریزمیزه‌ای که شکم‌هایشان همیشه بالا بود به زبان اسپانیایی بد و بی راه می‌گفتند. زن‌ها هم وزوز کنان جوابشان را می‌دادند. سگ ها پارس می کردند، گربه ها میو میو می کردند، جای آتش می گرفت و ماشین های آتش نشانی و آمبولانس و پلیس به سرعت رد می شدند. در برادوی تمام بقالی های قدیمی جایشان را به سوپرمارکت ها داده بودند. جایی که خوراکی ها را خریدار باید بردارد و توی چرخ دستی بگذارد و در صف طویل پشت صندوق بایستد. خدای بزرگ، از وقتی سام مرده نیویورک، آمریکا، شاید هم تمام دنیا داشت کنفیکون می شد. هرچه آدم حسابی آن حوالی پیدا می شد رفته و یک مش دزد و قاچاقچی و زن خراب جایشان را گرفته بود. سه بار کیف بسی را زده بودند. وقتی هم به پلیس گزارش داده بود آنها فقط خندیده بودند. هر بار می‌خواستی از خیابان رد شی، جانت را کف دستت می‌گذاشتی. بسی یک قدم می‌رفت، می‌ایستاد. یک نفر به او توصیه کرده بود از چوب زیر بغل استفاده کند، اما او به هیچ عنوان خودش را پیر یا چلاق نمی‌دانست. هر چند هفته یک بار لاک قرمز به ناخن‌هایش می‌زد. بعضی وقتا هم که روماتیسم امانش می داد، لباسهای سابقش را از کمد در می آورد و به تنش امتحان می کرد و خودش را در آینه تماشا می کرد. باز کردن در سوپرمارکت کار حضرت فیل بود. باید صبر می کرد تا کسی آن را برایش نگه دارد. خود سوپرمارکت هم فقط می توانست از اختراعات شیطان باشد. نور چراغ‌هایش چشم را می‌زد. آدم‌ها طوری چرخ دستی‌هایشان را هول می‌دادند که انگار هر کسی سر راهشان باشد زیر می‌گیرند. قفسه‌ها یا زیادی بلند بودند یا زیادی کوتاه. سر و صدا گوش را کر می‌کرد. اختلاف داغی بیرون با هوای یخچالی آن تو، اگر سینه پهلو نکند معجزه است. بیشتر از هر چیز بسی از بی‌تصمیمی عذاب می‌کشید. هر جنسی را با دستی لرزان بر می داشت و برچسبش را می خواند. این حرص جوانی نبود، تردید پیری بود. بسی حساب کرده بود که خرید امروز نبایستی بیشتر از 3 ربع ساعت طول بکشد. اما 2 ساعت گذشته بود و کار بسی هنوز تمام نشده بود. وقتی بالاخره چرخ دستی را به صندوق رساند، یادش افتاد جعبه آردجو را جا گذاشته. برگشت که آن را بیاورد، یک زن دیگر جای او را در صف گرفت. بعد که حساب را پرداخت، دردسری تازه پیش آمد. بسی فاکتور خرید را طرف راست کیفش گذاشته بود، اما حالا آنجا نبود. بعد از کند و کاف فراوان، بالاخره آن را در طرف دیگر کیفش در کیف پول خرد کوچکی پیدا کرد. بله، کی باور میکرد چنین چیزهایی ممکن است؟ برای هر کس تعریف کند، طرف فکر میکند جای او دیگر دارالمجانین است. وقتی بسی وارد سوپرمارکت شد، هوا هنوز روشن بود. حالا داشت تاریک میشد. خورشید زرد و طلایی داشت در انتهای رودخانه هودسن پشت تپه‌های مهالود نیوجرسی فرو میرفت. ساختمان‌های برادوی گرمایی را که جذب کرده بودند حالا متساعد می‌کردند. از شبکه‌های آهنی کف خیابان که قطارهای مترو زیرشان می‌غریدند، بوهای متعفنی بالا می‌آمد. بسی پاکت سنگین خوراکی را در یک دست گرفته بود و با دست دیگر کیف پودش را محکم چسبیده بود. هرگز برادوی را اینقدر وحشی و کثیف ندیده بود. خیابان در آسفالت نرم و دود گازوئیل و میوه های گندیده و کثافت سگ ها غرق بود. روی پیاده رو بین پاره های روزنامه و ته سیگارها کبوترها ورجه برجه می کردند. نمی فهمیدی چطور این موجودات فسقلی در این هجوم جمعیت زیر پا نمی روند و له نمی شوند. از آسمان آتش گرفته غبار طلایی رنگی می بارید. جلوی در مغازه‌ای که علف‌های مصنوعی به آن آویزان کرده بودند، مردها با پیرهن‌های خیس از عرق، تون تون آب پاپایا و آب آناناس توی حلقشان می‌ریختند. انگار می‌خواستند آتشی را که به دل و جگرشان افتاده بود خاموش کنند. بالای سرشان نارگیل‌های آویزان بود که به شکل سرخ پوست‌ها تراشیده شده بودند. در یکی از خیابان‌های فرعی بچه‌های سفید و سیاه یک شیر آتش نشانی را باز کرده بودند و برهنه توی جوی شلب شلب می‌کردند. در دل آن گرمای جهنمی یک کامیون چرخ می‌زد و خرخر ترانه‌های گوشخراشش بلند بود و با نعره‌های کرکننده درباره یکی از نامزدهای نمایندگی دفتر سیاسی تبلیغ می‌کرد. پشت کامیون هم دختری با موهای سیخ سیخ مثل سیم ایستاده بود و اعلامیه پخش می‌کرد. اینها از طاقت بسی خارج بود. رد شدن از خیابان، منتظر آسانسور ماندن و خروج از آن در طبقه 5 پیش از آن که درش تلقی بسته شود. بسی پاکت خریدش را جلوی در آپارتمان به زمین گذاشت و دنبال دست کلیدش گشت. با سوهان ناخن خود بتونه را از سوراخ کلید بیرون آورد. کلید را داخل سوراخ کرد و چرخاند. ولی وای، کلید شکست. فقط سرش در دست او باقی ماند. بسی عمق فاجعه را احساس کرد. بقیه همسایه ها یک کلید یدکی داشتند که در آپارتمان سرایدار آویزان بود، اما او به هیچ کس اطمینان نداشت. مدت پیش یک قفل رمزدار نو سفارش داده بود که اطمینان داشت با هیچ شاه کلیدی باز نمی شود. کلید یدکیش هم توی یکی از گنجه هایش بود. اما فقط همین یکی را با خودش داشت. بلند بلند گفت:
خب این دیگه آخر خطه.
هیچ کس را نداشت که بتواند برای کمک به او رو بیاندازد. همسایه ها دشمن خونیش بودند. سرایدار هم که فقط منتظر مرگش بود. بغض چنان گلوی بسی را می فشرد که حتی نمی توانست گریه کند. دور و برش را نگاه کرد، بلکه آن شیطانی را که این ضربه آخر را به او وارد کرده بود ببیند. بسی از مدتها پیش با مرگ کنار آمده بود، اما مردن روی راه پله یا توی خیابان خیلی بی‌رحمانه بود. تازه کی می دانست چنین جان کندنی چقدر طول می کشد؟ بسی شروع کرد به سبک سنگین کردن اوزا. یعنی ممکن بود هنوز مغازه جایی باز باشد که کلید بسازند؟ گیریم باشد. کلیدساز از روی کدام کلید بسازد؟ باید وسایلش را بردارد و بیاید اینجا. برای این کار تعمیرکاری لازم است که با شرکت سازنده چنین قفل‌های مخصوص طرف قرارداد باشد. کاش لااقل پولی برایش مانده بود. ولی او هیچ وقت بیشتر از مقداری که می‌خواست خرج کند با خود بر نمی‌داشت. صندوقدار سوپرمارکت همش چند سکه 20 سنتی سیاه به او پس داده بود.
ای مادر مقدس، دیگه نمیخوام زنده بمونم.
بسی این را به زبان ییدیش گفت و خیلی تعجب کرد از اینکه ناگهان سراغ این زبان تقریبا فراموش شده رفته است. بعد از تردیدهای فراوان، بسی تصمیم گرفت به خیابان برگردد. شاید یک ابزار فروشی یا یکی از آن دکانهای کوچک مخصوص کلیدسازی هنوز باز باشد. یادش افتاد که همان نزدیکی یک چنین دکه کلیدسازی وجود دارد. به هر حال کلید دیگران هم می شکند. ولی با خوراکی ها چه کند؟ سنگین تر از آن بود که با خود ببرد. چاره ای نبود. مجبور شد آن را همانجا جلوی در بگذارد. بسی با خود گفت:
به هر حال می دزدنش.
اصلا از کجا معلوم که همسایه ها خود عمدن قفل او را دستکاری نکرده باشند تا وقتی چیزهایش را می دزدند یا اساسیهش را به هم می ریزند نتواند وارد آپارتمانش شود. بسی قبل از اینکه پایین برود گوشش را به در چسباند. هیچ صدایی به گوش نمی رسید به جز زمزمه‌ای که هیچ وقت قطع نمی شد و بسی هم نمی توانست منشأ و علتش را حدس بزند. گاهی مثل تیک تاک ساعت می شد، گاهی مثل هم همه، گاهی هم مثل خورخور. انگار موجودی لای جرز دیوار یا توی لوله های آب گیر کرده باشد. بسی در دل با خوراکی ها خداحافظی کرد. آنها بایستی در یخچال قرار می گرفتن، نه اینجا توی گرما. کره حتما آب می شود و شیر ترش و خراب. بسی زیر لب گفت:
این یک حفار است. من نفرین شدم، نفرین.
یکی از همسایه ها میخواست با آسانسور پایین برود و بسی با اشاره از او خواست که در را برایش نگه دارد. شاید او یکی از دوستها بود. شاید بخواهد او را بغل کند، به او دست درازی کند. آسانسور به پایین رسید و مرد در را برای او باز کرد. بسی می‌خواست از او تشکر کند، اما ساکت ماند. چه تشکری از دشمنانش بکند؟ اینها همش یک مشت حقه است. وقتی بسی پا به خیابان گذاشت شب شده بود. جوی پر از آب بود. نور چراغ‌های خیابان افتاده بود در آب سیاه، درست مثل یک دریاچه. باز جایی در آن محل آتش گرفته بود. ناله یک آژیر و دنگ دنگ ماشین‌های آتش نشانی را می‌شنید. کفش‌هایش خیس شده بودند. به برادوی پیچید و گرما مثل یک تکه سرب افتاد روی سرش. بسی روزها هم به سختی می‌دید، چه رسد به شب‌ها که تقریباً کور بود. مغازه‌ها روشن بودند اما بسی نمی‌توانست اجناسشان را تشخیص بدهد. رهگذرها به او تنه می‌زدند و بسی افسوس می‌خورد که چرا چوب زیر بغل ندارد. با وجود این از کنار پنجره‌ها به رفتن ادامه داد. یک داروخانه، یک نانوایی، یک مغازه فرش فروشی و یک بنگاه کفن و دفن را رد کرد. اما نشانی از مغازه ابزار فروشی نبود. بسی به راه خود ادامه داد. قوایش تحلیل می رفت اما با خود شرط کرده بود که جا نزند.
آدمی که کلیدش شکسته چیکار می کنه؟ میره میمیره. شاید پلیس رو خبر میکنه. حتما یه سازمانی هست که به چنین اموری رسیدگی کنه. اما کجا؟
حتما تصادف شده بود. جمعیت تماشاگر در پیاده رو ازدحام کرده بودند. ماشین‌های پلیس و یک آمبولانس خیابان را بسته بودند. یک نفر با شلنگ بر آسفالت آب می‌ریخت. شاید داشت خون‌ها را می‌شست. به نظر بسی این طور آمد که چشم‌های تماشاچی‌ها از نوعی رضایت عجیب و غریب برق می‌زند. با خود گفت:
از بدبختی آدم‌ها کیف می‌کنند. تنها دلخوشیشون تو این شهر نکبت همینه.
نه، هیچ کس را پیدا نمی کند که به او کمک کند. به یک کلیسا رسید. چند پله به دری بسته منتهی می شد که در حفاظ یک تاقی قرار داشت و سایه ها تاریکش کرده بودند. بسی با زحمت نشست. زانوهایش می لرزیدند. کفشهایش دیگر پنجه ها و بالای پاشنه‌اش را می زدند. یکی از میله های شکم بندش شکسته بود و توی گوشتش فرو می رفت.
ظاهراً امشب تمام نیروهای شیطان علیه من بسیج شدند.
گرسنگی آمیخته به دلاشوبه دلرودهش رو به هم می زد. ترش کرده بود.
ای پدری که در آسمانی، این پایان منه.
به یاد یک مسئله یدیش افتاد.
آدمی که بی حساب کتاب زندگی کنه اعتراف نکرده میمیره.
حتی در نوشتن وصیت‌نامه‌اش کوتاهی کرده بود.